رسانه با خبر.
با عرض سلام به شما و درودهای گرم به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بامداد جمعه 31 مرداد برابر با 22 ماه اوت. امروز هم هوای بارانی و طوفانی همراه با وزش باد در مناطق غربی کشور به ویژه ایلام و خوزستان ادامه داره. در آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کرمانشاه، کردستان، استان مرکزی، اصفهان، فارس و کرمان هوا ابری همراه با باران و رعد و برق خواهد بود. در استانهای خراسان و یزد هوا آفتابی، در سیستان و بلوچستان و هرمزگان ابری یا نیمه ابری، در تهران، کرج، قزوین ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک، در شهرهای کرانه دریای خزر و در بوشهر هوا آفتابی همراه با غبار محلی پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در اردبیل 26 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. در ارومیه، تبریز، بیرجن، سنندج، شهرکرد، عراق، رشت، زنجان و کرمان از 31 تا 34 درجه، در تهران، اصفهان، ایلام، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، ساری، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، همدان، یاسوج، گرگان و مشهد بین 35 تا 37 درجه بالای صفر، در یزد، کرمانشاه و قم و بم 40 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان هم 47 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم رویا کریمی مشت که مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام شما، صحبتون بخیر.
سپاسگزارم آقای حسینی. سلام میکنم من هم به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. صبح جمعه آرومی رو برای همه آرزو میکنم. یک رهبر ارشد حماس اعلام کرد شاخه نظامی این گروه 3 نوجوان اسرائیلی را خرداد ماه گذشته ربوده و آن حالا به قتل رسانده است. این اولین بار است که یک مقام حماس مسئولیت اقدامی را که منجر به درگیری‌های 2 ماه گذشته در نوار غزه شده بر عهده گرفته است. صالح آروری که روز چهارشنبه در گرد همایی اتحادیه بین‌المللی علمای اسلامی در استانبول ترکیه سخنرانی میکرد، با قهرمانانه توصیف کردن این آدم رو بایی گفت که گردان قسام شاخه نظامی حماس این عملیات رو با انگیزه تبادل این نوجوانان با زندانیان فلسطینی انجام داده است. در واکنش به این سخنان، مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل گفت سخنان آروری نشان میدهد که حماس هیچ ابایی از هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه ندارد. 21 خرداد ماه این 3 نوجوان که در حال سفر بودند ناپدید شدند. کشف اجساد آنها 2 هفته بعد منجر به آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه و پاسخگویی راکت‌های حماس شد. در این درگیری‌ها تاکنون بیش از 2000 فلسطینی کشته شدند. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با انتقاد شدید از شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای این شورا بیش از آنکه برای نجات جان انسان‌ها و مقابله با نقض صلح و امنیت جهانی تلاش کنند، به فکر منافع ملی و جغرافیایی سیاسی خود هستند. ناوی پیلای که برای آخرین بار با عنوان کمیسر عالی سازمان ملل سخن می‌گفت، تاکید کرد که او قویاً معتقد است حساسیت بیشتر این شورا می‌توانست جان صدها نفر را نجات دهد. به گفته خانم پیلای، وجود بحران در کشورهای سوریه، افغانستان، آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، لیبی، مالی، سومالی، سودان جنوبی و اوکراین نشانه واضح شکست جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از جنگ است. ناوی پیلای که از سمت خود در سازمان ملل کناره‌گیری کرده است، همچنین تاکید کرد سالها و حتی دهه‌ها پیش از بروز این بحران‌ها در مورد وقوع آنان هشدار داده شده بود، اما به این هشدارها توجهی نشده. یک گروه حقوق بشری مستقر در بریتانیا اعلام کرد از زمان آغاز درگیری‌ها در سال 2011 در سوریه. تا کنون بیش از 180 هزار تن در این کشور کشته شدند. برنامه نظارت بر حقوق بشر سوریه با استفاده از منابع خود در منطقه اعلام کرد تا کنون مرگ 180215 نفر در سوریه ثبت شده است. در میان 59 هزار کشته شده غیر نظامی شناسایی شده، 9400 کودک و حدود 6 هزار زن دیده می شود. این گروه اعلام کرد که حدود 50 هزار تن از مخالفان مسلح دولت بشار اسد نیز کشته شدند که در میان آنها اعضای گروه های جهادی وابسته به القاعده، شاخه نصره و دولت اسلامی وجود دارند. این تلفات همچنین شامل بیش از 40 هزار نفر اعضای ارتش سوریه و حدود 26 هزار تن از اعضای گروه شبه نظامی طرفدار دولت است. این گزارش می افزاید که حدود نیمی از جمعیت سوریه محل زندگی خود را ترک کردند. در پی تحصن کارگران معدن سنگ آهن بافق، ماموران یگان ویژه پلیس از روز چهارشنبه 29 مرداد ماه در این معدن مستقر شدند. به گزارش ایلنا، پلیس به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت 16 کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آورده بودند در این محل مستقر شده است. در پی بازداشت 2 تن از کارگران این معدن از روز سه‌شنبه تمامی کارگران دست از کار کشیده و اعتصاب کرده. یک کارگر معدن بافق به خبرگزاری ایلنا گفته است که ماموران یگان ویژه پلیس در برخورد با کارگران خشن عمل نکردند. کارگران اعتصابی اعلام کردند که تا آزادی 2 همکارشان به تحصن و اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. نگرانی جهان از خشونت‌های بی‌حد و حساب تروریست‌های داعش به صورت آشکار بیان میشه. مقامات آمریکایی و اروپایی به طور جدی در اندیشه چاره هستند. طوفان استان خوزستان و هشدار مقامات درباره ادامه تندباد و طوفان در روزهای پیش رو. در بحث اقتصادی امروز احمد علوی برای ما درباره روند خروج از رکود اقتصادی و مقایسه بین روش ایران و کشورهای اروپایی در این زمینه صحبت خواهد کرد. با حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری می‌زنیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافتشون هستیم. از همینک میتونید از 2 شماره تلفن برای فرستادن پیامک استفاده کنید: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. آمریکا از آن کرد خلافت خودخوانده اسلامی داعش خطرناکترین گروهی به شمار میره که ایالات متحده طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده. اقدامات خشونتبار داعش منجر به بروز بحرانی جدی برای کشورهای منطقه و همینطور کشورهای غربی شده. شاهین بشیری.
به دنبال قتل فجیع خبرنگار آمریکایی جیمز فولی توسط نیروهای دولت اسلامی داعش، موج جدید حملات هوایی ایالات متحده علیه نیروهای این گروه در شمال عراق روز پنجشنبه 30 مرداد به مرگ دست کم 35 نفر از اعضای این گروه تروریستی انجامید. خبرگزاری آلمان به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داده است که این حملات در استان شمالی نینوا صورت گرفته و جنگنده‌های آمریکا علاوه بر خسارات جانی که به افراطگرایان داعش وارد آورده‌اند، 7 فروند خودروی زرهی آنها را نیز از بین برده‌اند. تشدید حملات آمریکا به داعش در حالی صورت می‌گیرد که این گروه تهدید کرده است در صورت عدم توقف این حملات، دیگر گروگان آمریکایی خود را به قتل خواهد رساند. با وجود این، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده داعش را سرطان نامید و تاکید کرد که آمریکا حملات خود را به این گروه ادامه خواهد داد. در همین حال روز پنجشنبه چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده و ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک نشست مطبوعاتی اذعان کردند که خلافت خودخوانده اسلامی یا همان داعش خطرناکترین گروهی به شمار می‌رود که آمریکا طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده است. وزیر دفاع آمریکا در این نشست گفت:
They're beyond just a terrorist group.
آنها فراتر از یک گروه تروریستی هستند. آنها ایدئولوژی را با مهارت‌های پیچیده راهبردی و راهکاری نظامی تلفیق کردند. هزینه‌های مالیشان به خوبی تأمین می‌شود و این فراتر از همه آن چیزهایی است که پیش از این دیده‌ایم. باید برای همه چیز آماده شویم.
مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این نشست هشدار داد دیدگاه این گروه که مبتنی بر تأسیس یک خلافت گسترده اسلامی است میتواند به طور اساسی چهره خاورمیانه را تغییر دهد و محیطی امنیتی را شکل دهد که به طور قطع به شیوه های گوناگون آمریکا را تهدید خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه از ایران و تمام کشورهای منطقه خواست تا در نبرد علیه خلافت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق موسوم به داعش به کشورهای غربی بپیوندند. لوران فابیوس گفت:
Nous voulons que non seulement l'ensemble des pays de la région
ما نه تنها خواهان شرکت کشورهای منطقه شامل دولت‌های عرب و ایران در این عملیات هستیم، بلکه همینطور امیدواریم که 5 عضو دائمی شورای امنیت و البته روسیه و چین هم به این عملیات بپیوندند.
در حالی که کشورهای غربی از اعزام نیروهای زمینی خود برای مقابله با داعش طفره می‌روند، تداوم حملات هوایی این کشورها آیا راه حل مناسبی برای پیروزی بر داعش خواهد بود؟ چنانچه ایران همکاری با این کشورها را بپذیرد، روند همکاری چگونه خواهد بود؟ هوشنگ حسنگیری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا، در پاسخ به این سوال‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
بسیاری بر این عقیده هستند که ایران هم امروز هم نیروی زمینی در عراق داره و در حال جنگیدن و همچنین همکاری نزدیک با نیروهای دولتی هستند. خب اگر به خاطر بیاریم در چند هفته گذشته نیروهای داعش تقریبا نزدیکی 50 کیلومتری مرز ایران رسیدند. بنابراین ورود نیروهای ویژه ایران به این جنگ میتونه فشار رو بر دولت عراق، نیروهای دولتی و همچنین پیشمرگه‌های کرد کمتر بکنه. به نظر بعید میاد که نیروهای زمینی آمریکا وارد جنگ عراق بشوند. در نتیجه مشکل خواهد بود متقاعد کردن افکار عمومی در این کشور و سایر کشورها از ورود به چنین جنگی. در نتیجه آمریکایی‌ها و متحدین اروپایی این کشور به نظر من به همین حملات هوایی بسنده خواهند کرد.
گروه دولت اسلامی که به نام داعش شناخته می شود در سالهای اخیر مشغول نبرد مسلحانه با حکومت بشار اسد در سوریه بود، اما طی 2 ماه گذشته موفق شد بخشهای وسیعی از خاک عراق از جمله موصل، دومین شهر بزرگ این کشور را نیز اشغال و در آنها اعلام برپایی خلافت اسلامی کند. طی هفته‌های اخیر نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا حملات خود را به مواضع داعش در عراق آغاز کرده و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق و ارتش این کشور نیز توانستند برخی از مناطق اشغال شده توسط خلافت اسلامی را پس بگیرند.
پس از گزارش شاهین بشیری، شماری از پیام‌های تلفنی شما را آماده کردیم که به اتفاق می‌شنویم.
در مورد اینکه از ایران خواسته شده برای مبارزه با داعش اونها هم وارد عمل بشن و خانم افخم این قول رو دادن که دارن در این زمینه ها کار رو میکنن، میخوام بگم که خانم افخم اگر واقعا صداقت دارین اول از خودمون شروع کنین. اول اون اقلیت‌های بدبخت مذهبی، سنی‌ها، کردها، بهائی‌ها، همه این کسایی که به این جرم شما محکوم کردین و زندان کردین، اونا رو آزاد کنین، اونا رو نجات بدین.
می‌خواستم بگویم آقای خامنه‌ای 2.5 سال قبل چقدر اصرار داشتند که بر اینکه آمریکایی‌ها از عراق بروند. حال دیدید آقای خامنه‌ای که چه دست به دامان آمریکا باید بشوید تا گروه داعش را از منطقه بیرون کنید. حالا خوب متوجه شدید که همان آمریکا باید اینها را از بین ببرد. اصرار شما بر رفتن آمریکا از عراق نتیجه آن این بود.
من مذاکرات بین دولت ایران و دولت انگلستان رو برای از بین بردن گروه داعش خیلی مثبت میدونم و خوشحالم که این مذاکره داره انجام میشه. داعش گروه وحشتناک و خونخواری هستش که باید به قدرت نرسه و در ضمن فکر میکنم که مذاکرات ایران و انگلستان تجربه خوبی باشه برای دولت ها که بدونن که با هم با مذاکره کردن میشه به راه حل رسید.
اگه قرار باشه ما وارد جنگ با داعش بشیم، باید ببینیم که چه امتیازایی میتونیم بگیریم. امتیاز گرفتن در این جنگ خیلی مهمه. یکی از مهمترین چیزها تمامیت ارضی ماست. اگه جمهوری اسلامی تونست این امتیاز رو بگیره از اینا، اون وقت بحثش فرق میکنه. ممنونم.
سینه ستاپ و گردن کشیده خبرنگار آمریکایی در موقع ضبط مرا به یاد بوسیدن طناب دار توسط ایرانیان در لحظات اعدام انداخت. این کار نشانه شهامت و آخرین مبارزه برای رسوایی حکومت‌های اسلامی عراق و ایران است.
آمریکا باید برای پیدا کردن قاتل قصاب یه جایزه هنگفتی معین کنه که حداقل ترس تو دل اینا بندازه و یه جایزه بزرگی بذاره برای شناسایی و حداقل معرفی اسم این، که اینا جرأت نکنن اینجوری به راحتی سری بیگناهی رو جلو دوربین با این شقاوت ببرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طوفان در استان خوزستان به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شد. علاوه بر آن در 9 استان دیگر ایران هم وقوع سیل و طوفان خساراتی به بار آورد و همچنین هشدارهایی هم درباره همین حوادث در روزهای پیش رو در استانهای مرکزی کشور داده شده. مهرداد قاسمفر.
تندباد شدیدی که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت سه‌شنبه شب گذشته بخشای از استان خوزستان را در نوردید، چندین کشته و مجروح به جای نهاد. آنگونه که مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفته است، تا این لحظه مرگ 5 نفر و مصدوم شدن 35 تن قطعی شده است. به گفته این مقام مسئول استانداری، یک نفر در اندیمشک، یک تن در باغ ملک و 3 نفر در دسفول بر اثر ریزش دیوار، شکستن درختان و سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. با این حال بنابر همین گزارش حال مصدومان رضایت بخش اعلام شده است. گفته می شود که بیشتر مصدومان سرپایی درمان شدند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان خوزستان در این حال اعلام کرده است که هنوز خساراتی که بر اثر این تندباد به منازل مسکونی و تأسیسات زیربنایی وارد شده به طور کامل برآورد نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تندباد سه‌شنبه شب در برخی مناطق شمالی و شرقی استان خوزستان که با وزش گرد و خاک شدید توأم بود، سبب قطع برق در برخی مناطق، شکستگی پایه‌های دکل‌های برق و قطع درختان این مناطق شده است. از سوی آنگونه که سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرده، روز پنجشنبه 30 مرداد ماه 9 استان ایران در روزهای گذشته دستخوش سیل بودند. به گفته سخنگوی هلال احمر ایران، این سیل و آب گرفتگی از 5 روز پیش در برخی از مناطق استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان آغاز شده است. خبرگزاری مهر نیز روز چهارشنبه خبر داد که بارندگی شدید و کم سابقه تابستانی در کهگیلویه و بویراحمد موجب وقوع سیل، طوفان و آب گرفتگی در مناطق مختلف این استان، به خصوص مناطق عشایرنشین شده است. مدیر کل ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان روز 20 مرداد گفته بود طوفان طی یک ماه گذشته بیش از 202 میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی شهری و روستایی در منطقه سیستان خسارت وارد کرده است. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 3 روز آینده در استانهای ایلام، کرمانشاه، خوزستان و بوشهر و همچنین در منطقه زابل باد و گرد و خاک پیش بینی می شود. بنا به همین گزارش، در این مدت به سبب وزش باد نسبتاً شدید در استان سمنان، پدیده گرد و خاک در استان قم و جنوب استان تهران دور از انتظار نیست.
و برنامه دولت برای خروج از رکود به یک پرسش مهم رسانه‌ای تبدیل شده. امروز در همراهی احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، می‌خوایم ببینیم تجربه کشورهای اروپایی برای خروج از رکود چگونه بوده. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، در سالهای اخیر کوشش‌های بسیاری برای رشد مناسب و پایدار در کشورهای اروپایی به عمل آمده، اما هنوز نشانه قطعی از آن مشاهده نمیشه. دلایل این مشکل چی هست که همه کشورها باش روبرو هستند؟
برون رفت از رکود و رونق پایدار یک فرایند پر از فراز و نشیبه و هر عامل سیاسی یا اقتصادی میتونه اون رو مختل بکنه. رشد اقتصادی تنها زمانی تداوم خواهد داشت و به شکل قطعی که در یک دوره میان مدت مشکلات اقتصادی، سیاسی و یا چیزهای مشابه اینها مانعی برای خروج و پایداری از رکود فراهم نکنه. به دلیل مشکلات فعلی بین المللی و البته مسائل اقتصادی، بسیاری از کشورهای اروپایی برآورد خودشون رو از رشد اقتصادی امسال تغییر دادن و اون رو کم کردن. رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه دوم سال جاری نزدیک به صفر بوده و رشد اقتصادی آلمان هم چیزی حدود 0.5%. در مورد ایران هم همین به اصطلاح مشکل ممکنه پیش بیاد. نشانه های رشد اقتصادی که بعضی از مقامات بهش اشاره میکنن در برخی از صنایع به معنی خروج از رکود نیست و حتی اگر خروج از رکود هم ایجاد بشه تداوم اون قطعی نیست و با ریسک های همراهه.
آقای علوی، چه خطراتی رشد اقتصادی کشورهای اروپایی رو تهدید میکنه؟
بنا به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، کشمکش در منطقه اوکراین و مشکلات با روسیه خطریه که میتونه در صورت گسترده شدن پیامدهای منفی برای اقتصاد اروپا داشته باشه و رشد اقتصادی رو کنتر بکنه. همچنین نبود رشد اقتصادی در کشورهای رو به توسعه، یعنی کشورهایی که بازارهای اروپایی هستن، و همچنین تنش در بازارهای مالی جهانی نیز میتونه از تهدیدهای بالقوه اقتصاد اروپا تلقی بشه.
آقای علوی، در کنار این رشد اقتصادی ناچیز و شکننده که شما بهش اشاره کردید، وضعیت تورم در اروپا چگونه است؟
هرچند هدف بانک مرکزی اروپا از تورم امسال چیزی حدود 2% بود، اما میانگین تورم کشورهای حوزه یورو در ماه ژوئن، یعنی ماهی که اطلاعات اون در دسترس است، به کمترین سطح خود در سالهای اخیر نزدیک شد و به حدود 0.5% رسید. این نرخ تورم البته بسیار کمتر از تورم دو رقمی ایرانه و علت اون هم همین تعمیق رکود در اقتصاد اروپایی، چون در کشورهای اروپایی برخلاف ایران معمولا رکود همراه به اصطلاح رشد اقتصادیه و هرگاه که به اصطلاح رکود ایجاد بشه قیمت ها سطحشون میاد پایین و تورم آرام میگیره.
آقای علوی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما حسین.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خب طبیعتاً روز جمعه است و احتمالاً شماری از شما هنوز در خواب روز تعطیلی هستید، شاید هم عده‌ای با ما همراه شدید، اما تعداد پیامک‌هامون هنوز خیلی کمه. دو تا پیامک دریافت کردیم. شنونده این نوشته: این قده سرطانی ولایت، به گفته ایشون ولایت فقیه، دشمن ما ایرانیان است، باید محو و نابود شود. امضا رضا از اصفهان. شنونده دیگری نوشته القاعده، داعش و بوکو حرام باید هر چه زودتر توسط سازمان ملل متحد نابود شوند. امضا محفوظ. یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامکی رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم، چنانچه همینک به ما پیوستید بتونید یادداشت کنید و برای ما پیامک بفرستید. 2020 720 733 595 555 و 2 07 926 0 11 57 30. به تدریج که پیامک های شما به دست اون برسه، اونها رو در بخش بعدی صبحانه با خبر بین ساعت 7:30 تا 8 حتما براتون خواهیم خوند، یا بین 8 تا 8:30، بسته به این داره که چه موقعی به دست اون برسه. خب در اینجا با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم که از تازه های جهان ورزش برای ما خبرهایی داره.
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش تا 3 سال دیگر در ایران ماندگار است. این خلاصه مذاکرات 5 ساعته سرمربی و رئیس فدراسیون است در تهران روز پنجشنبه. به گزارش ایسنا، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پایان جلسه از تفاهم 95% سخن گفته و اظهار داشته 95% کار تمام است و موارد باقی مانده قابل حل است. ولی قرارداد هنوز امضا نشده و قرار است روز یکشنبه کتبی شود. از سوی دیگر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی در پایان این جلسه اظهار داشت: من باید به یک مطلب اشاره کنم که تازه به آن پی بردم و آن این است که رئیس فدراسیون فوتبال با لبخندی بر لب مذاکره کننده بسیار سختی است و برنده مذاکره رئیس فدراسیون است. کارلوس کیروش در مورد مبلغ قرارداد 3 ساله که قرار است پس فردا امضا شود حاضر نشد سخنی بگوید و اظهار داشت این مطلب را کاملا خصوصی می دانم. وی اما در مورد برنامه کاریش گفت: در حال حاضر برنامه و هدف ما راهیابی به جام جهانی روسیه است، اما در این حال تلاش می‌کنیم در جام ملت‌های آسیای 2015 که در استرالیا برگزار می‌شود بهترین بازی‌ها را داشته باشیم، زیرا 3 تیم همگروه با ایران، قطر، امارات متحده عربی و بحرین بیش از آن که به فکر موفقیت در جام ملت‌ها باشند به شکست ایران فکر می‌کنند. مهرداد پولادی دفاع چپ تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی 2014 برزیل خوش درخشید با باشگاه قطری الشهانیه به توافق رسید و آزمایش‌های پزشکی را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، قرارداد مهداد پولادی با باشگاه قطری $700,000 و 1 ساله است. این در حالی است که باشگاه پرسپولیس هنوز مهداد پولادی را بازیکن خود می‌داند. مرحله دوم مسابقات جایزه بزرگ کشتی ایران در تهران پایان یافت و در کشتی آزاد در میان 6 تیم شرکت کننده تیم رازی اول شد. در کشتی فرنگی تیم پاستور اندی مشک به مقام اول رسید. این مسابقات به جای لیگ برتر کشتی باشگاه‌های ایران برگزار می‌شود که با انتقاداتی نیز همراه است. بازی‌های المپیک نوجوانان در نانجینگ واقع در چین 8th خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن با افزایش مدال‌های تایوان و فرانسه این دو کشور جایگاه‌های 7th و 8th را گرفتند و ایران به رده 9th رفت. ایران تاکنون 3 مدال طلا و 1 برنز در تکواندو و جودو کسب کرده. چین با مجموع 29 مدال اول است. روسیه و ایتالیا با 21 و 10 مدال دوم و سوم. بازی‌های المپیک نوجوانان 4 شنبه آینده پایان می‌یابد. شب گذشته 29 مسابقه از بازی‌های انتخابی لیگ فوتبال اروپا برگزار شد. از جمله نتایج مهم پیروزی تاتنهام بود در قبرس مقابل تیم لیموسول و همچنین برد 3 گله ویارئال اسپانیا در قزاقستان مقابل تیم آستانا. مونشنگلادباخ هم در سراییوو با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. و در آلمان فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه ها بوندسلیگا 1 امشب با 1 مسابقه آغاز می شود. بایر مونیخ قهرمان آلمان میزبان وولفسبورگ است که در فصل گذشته پنجم شده.